سه بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه‌ای در هشداری تلویحی به محمود احمدی‌نژاد گفت کسانی که کشور در اختیارشان بود حق انتقاد علیه کشور را ندارند. زلزله شب گذشته در تهران و البرز دست کم یک کشته بر جای گذاشت. پس از ماه انتظار خروج بیماران اورژانسی از قطعه شرقی در سوریه آغاز شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت کسانی که کشور در اختیارشان هست یا بوده دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند، بلکه به گفته او باید پاسخگو باشند. رسانه‌های ایران سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای را هشدار او به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق قلمداد کردند. وی در این سخنرانی از جمله هشدار داد نمی‌شود که انسان یک دهه همکاری کشور باشد بعد یک دهه بعدی تبدیل شود به مخالفان کشور. در هفته‌های اخیر انتقادهای محمود احمدی نژاد و شماری از نزدیکان او علیه قوه قضاییه شدت گرفته است. هشدار آیت الله خامنه‌ای به محمود احمدی نژاد در حالی صورت می‌گیرد که رهبر ایران در مرداد امسال وی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از اورژانس کشور گزارش داده است که حوادث مرتبط با زلزله بامداد چهارشنبه در ملارد دست کم یک کشته و 56 مصدوم بر جای گذاشته است. به نوشته ایرنا، فرد جان باخته یک مرد 58 ساله بود که بر اثر ایست قلبی در بیمارستانی در کرج درگذشت. برابر همین گزارش، اکثر 56 مصدوم این حادثه نیز پس از درمان سرپایی ترخیص شدند. این زمین لرزه در ساعت 54 دقیقه بامداد چهارشنبه روی داد و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه بزرگی آن را 4.2 ریشتر ارزیابی کرده است. هفته گذشته نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر شهرستان ملارد لرزان که در پی آن 2 کشته و 115 تن مصدوم شدند. صلیب سرخ جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد انتقال بیماران اورژانسی از قطعه شرقی در سوریه آغاز شده است. قطعه شرقی از معدود پایگاه‌های باقی‌مانده شورشیان در سوریه است که در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد. بنابر گزارش‌ها در مجموع با انتقال 29 بیمار اورژانسی موافقت شده است که 4 تن از آنها قرار است امروز به دمشق منتقل شوند. محاصره و بمباران‌های پیاپی این منطقه به سوء تغذیه کودکان منجر شده و دولت بشار اسد پیش از این به گروه‌های امدادی مجوز دسترسی به آنجا را نمی‌داد. به گفته یه سازمان ملل، جلوگیری از خروج بیمارانی که نیاز به درمان فوری داشتند در ماه‌های اخیر دست کم به مرگ 16 تن از آنها منجر شده است. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به اتفاق آرا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت مکلف می‌شود از قدس به عنوان پایتخت همیشگی کشور فلسطین حمایت کند. این طرح با 207 رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالف یا ممتنعی به تصویب رسید و پس از تصویب آن نمایندگان شورای علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. اقدام مجلس ایران واکنشی است به اقدام دولت دونالد ترامپ که حدود 3 هفته پیش اعلام کرد مصوبه کنگره را در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل عملی می کند. و آخرین خبر این که وزیر امور خارجه بحرین روز سه‌شنبه در چند پیام توییتری با انتقاد شدید از نظام جمهوری اسلامی ایران نوشت ایران باقی میماند ولی جمهوری اسلامی رفتنی است. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه در این پیام‌های توییتری از نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان وضعیتی غریب، اضطراری و چیزی موقت یاد کرده و نوشته است که اگر جمهوری اسلامی از واژگان ما خوشش نمی‌آید، به نوشته وزیر خارجه بحرین، برود آب دریا را سر بکشد و سرش را 4 دیواری بکند. حکومت بحرین در سالهای اخیر بارها ایران را به سازماندهی گروه‌های شبه نظامی در این کشور و انجام عملیات تروریستی متهم کرده است. ایران این اتهام را رد می‌کند و حکومت بحرین را به نقض حقوق شیعیان این کشور متهم می‌کند. با پایان مهمترین خبرهای این ساعت نوبت می‌رسد به بررسی گزارش‌های این بخش خبری. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری بیانیه نشست اخیر سازمان کنفرانس اسلامی درباره به رسمیت شناختن بخش شرقی بیت المقدس به پایتختی کشور فلسطین را محافظه‌کارانه خواند و گفت از نظر جمهوری اسلامی تمام شهر بیت المقدس متعلق به فلسطینیان است. او همچنین افزود که ایران تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل را در کنار یکدیگر نخواهد پذیرفت. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند ارزیابی او را درباره این موضع‌گیری پرسیده است.
بعد از بیانیه استانبول مبنی بر تقسیم فلسطین قدس شرقی و غربی، و بعد از رأیی که جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به همین موضوع که سازمان کنفرانس اسلامی برده بود به مجمع عمومی، جمهوری اسلامی به رأی مثبت داد. پس از این مسئله جمهوری اسلامی در درون خودش با یک تناقض شدید مواجه شده، و اون این که سیاست اعلامی جمهوری اسلامی این بود که ما فقط یک فلسطین میشناسه، فلسطین تاریخی، حتی یک متر مربع هم جا برای اسرائیل وجود نداره از نظر ما. ولی سیاست اعمالی او در استانبول در مجمع عمومی چیز دیگری بوده، پذیرفته تقسیم اورشلیم رو به شرقی و غربی. حالا اظهارات آقای ولایتی صرفاً یک اظهاراتی برای مصرف داخلی، چیزی بیش از این نمیشه ازش استنباط کرد. اولا یک مقام اجرایی رسمی نیستش، و ثانیا اینکه اونچه که ایشون داره میگه همون سیاست اعلامی جمهوری اسلامی است، همون بوده که در مجمع عمومی رأی دادن به اینکه قدس شرقی پایتخت فلسطین است. معنیش اینه که قدس غربی وجود داره و مال اسرائیل هست.
ولی آقای علیزاده، معمولا اینطور برداشت میشه که اظهارات علی اکبر ولایتی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه شبیه اون چیزی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره منطقه فکر میکنه. الان پافشاری ایران بر این سیاست رد تقسیم شهر بیت المقدس به شرقی و غربی و کلا نفی وجود دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار هم، در آینده چه پیامدهایی رو برای جمهوری اسلامی ایران در منطقه به ویژه در دنیای اسلام به همراه خواهد داشت؟
مطلقاً تصور نمی‌کنم که پیامد خاصی داشته باشه. جمهوری اسلامی در یک موضع پارادوکسیکال قرار گرفته. رأی آیت الله خامنه ای هم اگر این باشه، از نظر مجامع بین المللی آنچه که در صحن علنیه مجمع عمومی کشوری رأی داده است، اون مهم هست. یعنی آنچه که عمل کرده، آنچه رو که رسما ابراز داشته، حالا در درون کشور، حتی اگه عالی ترین مقام کشور هم باشه، هر اظهار نظری کرده باشه، اهمیت ندارد تا زمانی که این رأی خودش رو به منصه اجرا بگذاره، یعنی در سازمان ملل رسما اعلام بکنه که ما قبول نداریم تقسیم اورشلیم رو، این رو رسما به سازمان ملل اعلام بکنه. وگرنه این سیاست ها امثال مثلا برپا کردن روز قدس و اینجور چیزها از نظر سیاست بین الملل ارزش چندانی ندارد جز مصرف داخلی.
آقای علیزاده، آقای ولایتی در بخش دیگری از صحبتاش مدعی شده که رأی بالای کشورهای اروپایی در رد به رسمیت شناختن اورشلیم واحد به عنوان پایتخت اسرائیل به خاطر پیروزی‌های اخیر به گفته او جبهه مقاومت در عراق و سوریه بوده. ارزیابی شما از این بخش از سخنان مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران چه هست؟
تصور میکنم ایشون خلاف واقع داره میگن، به دلیل اینکه چنین موضعی مبنی بر این که اورشلیم یک پارچه پایتخت اسرائیل نیست، موضوع امسال و پارسال و پیارسال نیستش. این موضع بسیاری از کشورهای مهم، حتی انگلیس، بریتانیا، این نظر رو برای سالیان سال داشته، پیش از اینکه اساساً جمهوری اسلامی اعلام بکنه همین ماه‌های اخیر که مقاومت در سوریه پیروز شده. این نکته اول که موضوع برای سال‌های متمادی وجود داشته، و نکته دوم این که حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که پیروزی در سوریه اتفاق افتاده باشه، این پیروزی صرفاً به پای ایران نوشته نشده. در این پیروزی، یعنی شکست دادن داعش، روسیه قویاً مؤثر بوده. ایالات متحده ائتلاف جهانی رو با مرکب از 40 کشور جهان ایجاد کرده بود برای حمله به داعش، اونها هم توش مؤثر بودن. پس بنابراین این پیروزی رو صرفاً به پای مقاومت نمیتوان گذاشت، و بعد از اون استفاده کرد که کشورهای جهان مخالفت کردن با رأی آقای ترامپ. من این رو هیچ گونه ارتباط بین اظهارات آقای ولایتی و واکنشی که جهان علیه نظر آقای ترامپ صادر کرده هیچ ارتباطی نمیدونم.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. و ما ادامه میدیم این بخش خبری رو با شنیدن صدای چند شنوندی رادیو فردا.
زنده‌باد آقای ترامپ که سفارت آمریکا را بردن به تو مقدس. از خداوند متعال سلامتی آقای ترامپ به ملت آمریکا خواستار می باشم. خدا حافظ شما.
تعجب کردم از این همه حمایتی که از آقای ترامپ شد تو برنامه‌تون. متأسفانه کارشناسا هم کم از صلح می‌دونن، ولی اینکه ما داریم می‌گیم که واقعیت تصمیم آقای ترامپ باعث شد که درگیری تو فلسطین بیشتر بشه، قضیه صلح کلا کنسل شد، دو نفر کشته شدن، کلی زخمی داده، نمی‌دونم چه کمکی به صلح کرده این قضیه. واقعا جای تعجب داشتم. متأسفم واسه برنامه‌تون.
خواستم در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس از سوی آقای ترامپ این نکته رو بگم که اینو اگر ما آرمانی نگاه نکنیم و منطقی نگاهش بکنیم، این یک حرکت تاریخی است، یک کاری آقای ترامپ کرد که بالاخره توی تاریخ ثبت خواهد شد و خیلی چیزها رو تغییر خواهد داد. حالا خیلی ها فکر میکنن شاید این در کوتاه مدت به نفع نیروهای وابسته به ایران باشه، ولی من فکر میکنم این کاملا اشتباه است و این نشان دهنده یک حرکت جدیدی است که داره از همه سو انجام میگیره. این عواقب بسیار گسترده‌ای خواهد داشت و باید نشست و دید. بازی تازه داره شروع میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما نجیبه مرتضوی، مادر احمدرضا جلالی، پزشک و کارشناس حوادث طبیعی که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رسیدگی یک هیئت بی‌طرف به پرونده پسرش شده. در نامه آمده که بازپرس پرونده پسرش در اردیبهشت سال 95 را تبرئه کرده بود، اما با ارائه گزارش تحریف شده و جعلی به دادگاه بدوی از سوی بازجویان وزارت اطلاعات برای او حکم اعدام صادر شده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با نجیبه مرتضوی در تهران درباره این بخش از نامه از او پرسیده است.
با پرسی پرونده در ابتدای حکم محاربه احمدرضا را امضا نکرده چون مدارکی کافی در مورد آن وجود نداشت، اما معاون دادستان با افشار اطلاعات این حکم را امضا و به دادگاه ارسال کرد و آقای قاضی صلواتی هم بدون بررسی مدارک و فقط با تکیه به گزارش بازجوها حکم اعدام برای فرزند من صادر کرد. آقا
خانم مرتضوی، در یک بخش دیگه از نامتون به آقای روحانی شما نوشتین که هیچ مدرک معتبر و مستندی در پرونده احمدرضا جلالی وجود نداره و فرزند من قربانی شک و گمان و تهمت بازجو نمایانش که باعث وضعیتی گردیدند که تنها برنده آن دشمنان ایران هستند. در این مورد منظورتون چی هست؟
من در نامه خواسته های خودم و پسرم را از آقای روحانی خواستم، از ایشان خواهش میکنم افرادی بی‌طرف یا جهت بررسی و رسیدگی به وضعیت پسرم بفرستند و در برابر خواهش 100,000 دانشمند جهانی و 75 برنده نوبل و یک مادر پی تفاوت نباشند. اینو میخواستم از آقای روحانی.
خانم مرتضوی، از مقام های قضایی یا وزارت اطلاعات چه درخواستی دارین؟ آیا از اونها هم خواسته ای دارید؟
فقط از اونها خواسته هم اینیزون چی من که از اونها خواسته نمیتونم بکنم، چون اونها خواهش منو از اول قبول نکردن، به هر اداره گرفتن منو تحویل نگرفتن، حتی بعضها هم به من توهین کردن. ولی من اینو میگم، پس از ارسال پرونده پسرم به دیوان عالی کشور، با اینکه به طور عادی بررسی پرونده ها چند ماه طول می کشد، اما در شعبه یک بدون دریافت لایحه و با امضای دو قاضی سیار که تنها نام آنها را هم فاش نمی کنند این حکم تایید شد. این سرعت بالا فقط و فقط به دلیل فرمایشی بودنی و همچنین عدم حساسیت آقایان به جان یک بیگناه است. اطلاعات یا اداره های قوه قضاییه ها و دادستان یا هر کجا میرن هیچ کدام منو تحویل نمیدن، هیچ کدام به نامه من جواب نمیدن، اصلا به من راه نمیدن من برم تو.
نجیبه مرتضوی به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد. به پایان بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.